أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و اما گفتیم بحثی که هست بحث مراقبت از وقت این پنج وقت نمازی که مقرر شده، مراقبت از این پنج وقت، کلیت وقت، این که انسان اهمیت وقت رو بشناسد. این فرصتی که خدای متعال در این عالم به ما داده و بسیار محدوده، ارزش و قیمت این رو درک بکند و بداند ثانیه از این به قیمت همه عالم قابل خریداری شدن و برگرداندن نیست، و بداند که فرصت ها مثل برق و مثل ابر تندرو می جهند و از دست می رند. تمر و مر الصحاب، به تعبیری که در احادیث داریم، اقتنم الفرص. راجع به بحث اقتنام فرصت مفصل صحبت کردیم در گذشته، این که آدم قدر این فرصت ها رو بدانه. گاهی اوقات یک بار پیش میاد و دیگه تکرار نمیشه برای همه عمر، و اگر از اون فرصتی که پیش آمده انسان بهره شایسته رو نبره، عمری رو به حسرت و غصه و ندامت طی میکنه بی این که این حسرت و غصه و ندامت سودی داشته باشه. رفت از دست اون فرصت یک بار. این که انسان قدر فرصت ها رو بدانه. همین امروز فرصتی برای ماست که این فرصت چه بسا دیگه تا آخر عمر تکرار شدنی نباشد. اولا آخر عمر معلوم نیست که کی باشه، ممکنه ساعتی دیگر آخر عمر باشه. من اگر سالیان درازی هم بعد از این ما صورت ظاهر در این عالم بمانیم، معلوم نیست این موقعیت، این شرایط، این ویژگی هایی که خدا در این مختصات برای ما ایجاد کرده تو مختصات زمانی آینده هم قابل تکرار باشه. از دست میره گاهی. لذا این همه تأکید شده بر این که اهمیت زمان رو بشناسی. قرآن به زمان سوگند خورد، بل عصر، و بعد فرمود ان الانسان لفی خسر، که آدم مقتنم بشه مارد فرصت ها رو. گاهی اوقات بی اعتنایی به یک فرصت مناسبی که خدای متعال برای تعالی و تکامل معنوی یک سالک پیش میاره، سبب میشه که اون سالک تا پایان عمر به خاطر همین کفران نعمتی که کرد نسبت به این فرصتی که خدا برای او فراهم کرد، باید غصه و حسرت بخوره و برای همیشه از رسیدن به اون جایی که خدا درش رو باز کرده بود اون لحظه محروم خواهد. لذا ارزش زمان رو بشناس و ارزش موقعیت‌های ویژه‌ای که خدا در عمر ما فراهم میاره بشناسیم. بدانیم که همیشه جوان نیستیم، همیشه این همه انرژی و نیرو در ما نیست، همیشه این ذهن باز و فعال و پذیرا رو ما نداریم. سن بالا میره، نیروهای جسمانی تحلیل میره، حتی قدرت فکری و ذهنی تحلیل میره. خیلی از کارهایی رو که در جوانی به سادگی و سهولت می شود انجام داد، در سنین بالاتر به دشواری و زحمت همچه بسا قابل انجام نباشه. ارزش و قدر فرصت عمر رو انسان بشناسد، بداند هر لحظه‌ای که از لحظات عمرش در این دنیا زنده است چقدر ارزش داره، و بعد از مرگ چه حسرتی برای ثانیه های این عالم خواهد. خدا میدونه چقدر احادیث الان تو ذهنم داره رژه میره، منتها نمیخوام وارد بحث مشروع این موضوع بشه. خدا میدونه که بعد از مرگ چه حسرتی انسان برای یک لحظه این عالم میخوره، که میگه کاش که من یک ثانیه خدا بهم فرصت میداد برمیگشتم به دنیا، یه لا اله الا الله میگفتم، یه الله اکبر میگفتم، و الان این همه ثانیه ها، دقایق، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها پی در پی داره میگذره و چقدر رایگان و سخاوتمندانه داریم این سرمایه بیبدیل عالم رو از دست میدیم و تباهش میکنیم. به هر حال توجه به اهمیت فرصت عمر و اهمیت موقعیت‌های ویژه‌ای که خدای متعال در طول عمرمون فراهم میکنه، این نکته بسیار مهمی است. یعنی یک آموزه کلی است که از مقدر شدن نماز، یعنی موکول به وقت و زمان مند طراحی شدن و تقدیر شدن نماز میشه درس گرفت و آموخت، توجه به اهمیت نماز پیدا کرد. حالا این رو به همین قد مختصر عرض کردم، چون گفتم قبلا تو بحث‌های دیگر شرح مصباحمون، تو بحث‌هایی که راجع به بحث عاشورا و اغتنام فرصت به عنوان یکی از درس‌های مکتب عاشورا با صحبت کردیم، به مناسبت‌های متعدد خدا توفیق داده راجع به این موضوع صحبت کردم، دیگه تکرار نمی‌کنم. عزیزان به همون صحبت‌های گذشته مجددا مراجعه کنن، ان شاءالله بهره بگیرن. و اما وقت نماز، وقت نماز به طور خاص، خب نماز میدونیم، حالا اسرارش رو گفتیم، ولی تو همین عالم ظاهر، عالم شریعت، خدای متعال برای نمازها وقت معین کرد، زمان مشخص کرد و ما رو مکلف کرد به این که در قالب این زمانها نماز رو به پا بداریم. بذارید اول یه سری حدیث بخونم براتون از امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمود اختبروا شیعتی به خصلتین، فرمود کسانی که گمان شیعه بودن برشون بردید یا ادعای شیعه بودن دارن، برای اینکه بفهمید این گمان شما صحیحه یا ادعای اونها صادقه، من یه محک میدم، با این محک اونها رو محک بزنید، معلوم میشه که شیعن یا نیستن. اختبروا شیعتی به خصلتین، اون دوتا خصلت چیه؟ فان کانتا فیهم فهم شیعتی، اگر درشون بود اون دوتا خصلت، اینا شیعه منن. حالا اون دو خصلت چیه؟ محافظتهم علی اوقات الصلوات. اولین معیار و محک شیعه بودن مراعات کردن وقتهای نمازه، حفظ میکنن، نمیذارن زمان نمازشون از چنگشون بره. ویژگی دوم و مواساتهم مع اخوانهم المؤمنین بالمال. و ویژگی دوم چیه؟ مواسات با برادران مؤمن خودشون در مال و داراییشون، یعنی اونها رو هم سهیم میکنن در مال و داراییشون، راضی نمیشند خودشون برخوردار باشند و برادر و خواهر ایمانیشون در محرومیت به سر ببره، مواسات قائلن. این هم از اون محک هاست، همونطور که نماز اول وقت خوندن محکه، این که آدم بتونه از پول بگذره. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو، چون معروفه میگن که هر که از پول بگذرد خندان بود دیگه، آن پول صراط هر کسی رد بشه ازش دیگه میره تو بهشت و خندان بود. بعد میفهمود کی؟ میفهمود هر که از پول بگذرد خندان بود. این پوله، پوله، اگه تونستی بگذری که انشالله خدا به ما این توفیق رو بده و خوش به حال اونهایی که این موفقیت رو دارن، اینا خندانن فردای قیامت. فرمود این دوتا محکه بزنید به طرف، معلوم میشه شیعه است یا نیست. و ان لم تکونا، اگر این دو ویژگی درشون نبود، و ان لم تکونا فیهم فعذب ثم عذب ثم عذب، اگر این دو ویژگی درشون نبود، فرار کن از دستشون، فاصله بگیر ازش، دور بشو ازش. سه بار حضرت فرمود. پس یکی از این دو خصلت محافظت اوقات نماز هاست. دیگه چی؟ حدیث در بحث نماز رو به موقع خوندن، اول وقت خوندن. این حدیث رو که خاطرتونه مکرر خوندم که ان الصلاة اذا ارتفعت فی وقتها، نماز وقتی که به موقع خونده میشه و این نماز به موقع خونده شده و اول وقت خونده شده، این میره بالا به آسمان. رجعت الی صاحبها و هی بیضاء مشرقه، این نماز بر میگرده از آسمان به سوی صاحب این نماز در حالی که درخشان و سفیده، نورانیه. و تقول حفظتنی حفظک الله، این نماز به اون نمازخون میگه محافظت کردی، حفظ کردی من رو، خدا تو رو حفظ کنه، خدا حافظ تو باشه. و از ارتفعت فی غیر وقتها، اما هنگامی که نماز در غیر وقت اون نماز خونده میشه و به غیر حدودها، و اون حدود و مرزهای نماز هم مراعات نمیشه. رجعت الی صاحبها و هی سودا و مظلمه، وقتی میبرنش به آسمان این نماز بر میگرده از آسمان به سوی صاحبش در حالی که سیاه و تاریکه. تقول زیعتنی زیعک الله، من رو تباه کردی، زایع کردی، خدا تو رو تباهت کنه و زایعت کنه. این نمازی که در وقتش خونده نشد. حدیث دیگه از پیغمبر اکرم، حضرت فرمود لا یزال الشیطان ذعرا عن المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس. فرمود همواره شیطان ترسان و گریزان و فراری از دست مؤمن تا زمانی که نمازهای پنجگانش رو دقت میکنه، به موقع میخونه، محافظت میکنه. فاذا زیعهن تجرع علیه و اوقعه فی العظائم، اما به محض اینکه این نمازگزار زایع کرد وقت نماز خودش رو، به محض اینکه این کار رو کرد چیه؟ نمازهاش رو تباه کرد دیگه. شیطان جرأت پیدا میکنه، جسارت پیدا میکنه و این شخص رو تو گناهان بسیار بزرگ میاندازه. دیگه چی؟ حدیث بعدی، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، پیغمبر اکرم میفرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. من حبس نفسه علی صلاة فریضة ینتظر وقتها فصلاها فی اول وقتها فأتم رکوعها و سجودها و خشوعها ثم مجد الله عز و جل و عظمه و حمده حتی یدخل وقت صلاة اخرى لم یلغ بینهما کتب الله له کأجر الحاج و المؤتمر و کان من اهل علیین. پیغمبر خدا می فرمود کسی که خودش رو مقید بکنه به نمازش، به نماز واجبش، و از پیش منتظر رسیدن وقت نماز باشه، چشم به راه رسیدن وقت نماز، وقت اذان باشه، و در اول وقت نمازش رو بخونه، و هنگامی هم که نماز میخونه رکوعش رو، سجودش رو، و همونطور اون خشوع باطنیش رو، اینها رو هم سنگ تمام بذاره توش. و بعد از اینکه نمازش رو خوند، تمجید خدای عزوجل رو و تعظیم و تحمید خدای عزوجل رو به جا بیاره و ادامه بده این حال رو تا وقت نماز بعدی، و در فاصله این دوتا نماز به لغو آلوده نشود. فرمود اگر کسی اینجوری باشه، خدا برای او می نویسه در نامه اعمالش مثل اجر کسی که حج به جا آورد و کسی که عمره به جا آورد و این فرد از اهل علیینه. که حالا برید سراغ قرآن ببینید علیون رو کیا میگه و ما ادراک ما علیون. این مال اینه که نمازش رو مراقب بود، از پیش منتظر بود، چشم به راه بود که کی از اون میگن بلافاصله باشه نمازش رو بخون، و نمازم که خون نماز تمام عیاری خون، هم ظاهر نمازش که رکوع و سجودش بود، هم حال نمازش که خشوعش بود، همه اینا رو هم سنگ تمام گذاشت، تو فاصله نمازش با نماز بعدی هم آلوده‌ای به لغو نشد، و بعد از نمازش هم تمجید و تحمید و تعظیم خدا رو به جا آورد. این میشه از علیین و ما ادراک ما علیون. حدیث بعدی از امام کاظم علیه السلام، عن ابی الحسن الموسی علیه السلام، حضرت فرمود از صلوات المفروضات فی اول وقتها اذا اقیم حدودها اطیب ریحا من قضیب الآس حین یؤخذ من شجره فی طیبه و ریحه و ترابته فعلیکم بالوقت الاول. امام کاظم علیه السلام فرمود نمازهای واجب رو باید اول وقت به جا آورد. وقتی تو اول وقت به جا آورده میشه و حدود و قواعد اون نماز هم به شایستگی ادا میشود، این چنان خوشبو و معطره که عطرش از چوب درخت آس، که این چوب بسیار معطریست، درخت معطریست، وقتی که تازه اون چوب رو از درختش کندن، از چوب درخت آس با همه خوشبویی و عطر و طراوتی که داره، اون نماز معطرتر و با طراوت تره. بعد حضرت فرمود فعلیکم بالوقت الاول. پس حالا که اینجوریه، بر شما باد به این که نمازتون رو اول وقت. ابن مسعود از پیغمبر اکرم نقل کرد، ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و سأله عن افضل الاعمال. ابن مسعود از پیغمبر اکرم پرسید افضل اعمال چیه، برترین اعمال چیه؟ فقال الصلاة فی اول وقتها. پیغمبر اکرم فرمود برترین اعمال به جا آوردن نماز در اول وقتش. حدیث بعدی عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال سمعته یقول لکل صلاتن وقتان. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه شنیدم امام صادق میفرمود که هر نمازی دو جور وقت داره، دو وقت داره، و اول الوقت افضله، چون یه نماز اول وقت داریم، یه نماز هم داریم تا زمانی که دامنه وقت اون نمازه، مثل نماز صبح که اول طلوع فجر اول وقت نماز صبح، ولی تا قبل از طلوع آفتاب هم میشه نماز صبح رو خون به نیتی که هنوز قضا نشده، به نیت ادا میشه خون. ولی و اول الوقت افضله، اول وقت برتره و فضیلت بیشتری داره. و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا الا فی عذر من غیر الله. فرمود احدی حق نداره که نماز خودش رو به اون بخش دوم بندازه. فرمود نماز دو وقت داره دیگه، یکی اول وقت یکی بقیه وقت. فرمود حق نداره احدی مگر اینکه عذر شرعی داشته باشه، مگر اینکه نتواند واقعا، قادر نباشد، و الا بدون عذر شرعی احدی حق ندارد نمازش رو از اول وقت به تأخیر بیفکنه. حدیث بعد از امام رضا علیه السلام، لکل صلاتن ثلاثت اوقاتن. امام رضا علیه السلام فرمود برای هر نمازی سه جور وقته، اولون و اوسطو و آخرون. یکی اول وقت، یکی وسط وقت، یکم آخر وقت. فاول الوقت رضوان الله، نماز اول وقت رضوان الهی است. همون رضوان من الله اکبر، مایه خوشنودی و خرسندی خدای متعاله. و اوسطه عفو الله، در میانه وقت نماز رو به جا آوردن چیه؟ عفو خداست. یعنی کار بدی کردی ولی خدا عفوت کرد. عفو غیر رضوانه دیگه، درسته؟ و آخره غفران الله، این که نماز رو آخر وقت به جا بیاری قبل از اینکه قضا بشه، این در واقع بخشیده شدن توه. یعنی در واقع گناهکاری تو و غفران خدا رو شامل حالتو میکنه. بعد حضرت فرمود و اول الوقت افضله و لیس لأحد ان یتخذ آخر الوقت وقتن و انما جعل آخر الوقت للمریض و المعتل و للمسافر. حضرت فرمود اول وقت پرفضیلت ترین وقت برای نماز و احدی مجاز نیست که آخر وقت رو برای نماز خودش اختیار کنه. آخر وقت قرار داده شد برای فردی که بیماره و بیماری نگذاشته این نماز بخونه، دیگه تو اون آخر وقت بیماریش سبک شد جوریه که حالا میتونه نماز بخونه. یا برای کسی که معتل، علتی یا بیماری یا معلولیتی داره و نتوانسته زودتر نماز بخونه، و یا کسی که مسافره در راه بود، آب نداشت، امکان وضو گرفتن نداشت، تو راه امنیت وجود نداشت که توقف کنه نماز بخونه، میدونستم قبل از اینکه نماز قضا بشه به مقصد یا به شهری یا به نقطه میرسه که دیگه آب هست، امنیت هست، میشه نماز خون، نمازش گذاشت اون موقع. جز برای اینا برای احدی جایز نیست نمازش رو به آخر وقت بیافکنه. و قال علیه السلام ان الرجل قد یصلی فی وقت و ما فاته من الوقت خیر له من اهله و ماله. حضرت فرمود شخصی تو زمانی نماز میخونه و اون زمان اصلی که از دست داده، یعنی نماز اول وقتش، ارزشش بیش از همه خانواده و فرزندان و همسر اوست. اینقدر ضرر کرد، یعنی اگه همه خانوادش از دست میداد اونقدر ضرر نمی کرد که همین یه دونه نماز اول وقتش از دست داد. حدیث دیگه ذیل آیه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، که خدا فرمود وای بر نماز گذاران، اون کسانی که در نمازشون سهل انگارن. روایت داریم قال علی علیه السلام یعنی انهم غافلون استهانوا به اوقاتها. فرمود این کسایی که خدا فرمود ویل بر اونها، ویلم که میدونید یه چاه عمیقیه در دوزخ که در واقع مبدأ خیلی از سوزندگی های دوزخ همون آتشیه که از اون چاه بیرون میاد. فرمود این ویل که بر اون مسلینی است که در نمازشون اهل سهلنگاریان، فرمود یعنی انهم غافلون استهانوا به اوقاتها، یعنی آدمای غافلی که به اوقات نمازشون سهل انگارن، بی اهمیتن، اهمیت نمیدن به نماز هم. حدیث دیگه عجیب، این حدیث، اون حدیثو شنیدید که امام صادق علیه السلام تو لحظات آخر عمرشون اهالی خانواده رو جمع کردن، بعد فرمودن که کسی که مستخف به صلاتش باشه، خفیف بشموره، کم اهمیت بشموره نمازش رو، شفاعت ما بهشون نمیرسه. حالا این حدیث رو ببینید، از خود رسول الله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مرضه الذی توفی فیه. این سخن رو پیغمبر اکرم در اون بیماری که در اثر اون بیماری وفات کرد حضرت فرمود. و اغمی علیه ثم افاق، حضرت بیهوش شد بعد دوباره به هوش آمد. فقال لا ینال شفاعتی من اخر الصلاة بعد وقتها. فرمود شفاعت من رسول الله نمیرسد به کسی که نمازش رو به تأخیر بندازه بعد از وقته. حدیث دیگه، انشاءالله که این احادیث انگیزه تقید و تعهد بیشتر رو در همه ما نسبت به نماز رو اول وقت به جا آوردن تقویت کنه. قال ابو عبدالله علیه السلام: امتحنو شیعتنا عند مباقیت الصلات کیف محافظتهم علیها. فرمود امتحان کنید شیعیان ما رو در هنگام اذان، هنگامی که وقت نماز میرسه، ببینید چقدر چگونه اینها محافظت میکنند اون وقتهای نماز رو. امیرالمومنین علیه السلام میدونید قبل از مالک اشتر محمد ابن ابی بکر رو فرستادن به عنوان فرمان روای مصر که بسیار مظلومانم شهیدش کردن. خیلی دردناکه ماجرای شهادت محمد ابن ابی بکر. حالا اگه وقتی پیش آمد تو سالگرد شهادتش شاید براتون توضیح دادم که چجوری این بزرگوار رو که امیرالمومنین فرمود محمد پسر من است از صلب ابو بکر، فرمود پسر منه، و چقدر مظلومانه این محمد ابن ابی بکر رو که شیعه و یار با وفای امیرالمؤمنین علیه السلام بود در سرزمین مصر با توطئه امر عاص و معاویه شهیدش کردن و چه کردن، میگم خیلی فجیع و رقتبار، نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم. اون روزی که تازه حضرت محمد ابن ابی بکر رو فرستادن به عنوان فرمان روای مصر، همونطور که مالک اشتر رو که مأموریت بهش دادن، البته مالک اشتر که اصلا نرسید به مصر، در بین راه با توطئه معاویه و عمرو عاص مسمومش کردند و شهید شد مالک اشتر، ولی اون دستور عمل عجیب، اون نامه 53 نهج البلاغه رو حضرت نوشتن به عنوان دستور عمل و راهنمای کار برای مالک اشتر که برای همه حکومت‌های تا قیامت دستور عمل بسیار کارگشا و گرانبهایی است. محمد ابن ابی بکر هم که خواستن بفرستن برای او هم یه دستور عمل نوشتن که الان نامه 27 نهج البلاغه مقداری از اون دستور عمله. حضرت تو اون دستور عمل به محمد ابن ابی بکر فرمان روای سرزمین مصر دارن میگن چی؟ میفرماین مینویسن براش سل صلات لوقت هل مؤقت لها، نماز رو همون وقتی که براش تعیین شده همون موقع بخون. ولا تو عجل وقت حال فراغن، نه زودتر از اون وقت نماز بخون که بگی خب حالا بیکاریم حالا خود زودتر نماز بخون. ولا تو اخرها ان وقت حال اشتغالن، و به تأخیرم ننداز از اول وقت نمازت رو به خاطر این که بگی الان ما درگیریم، کار مهمیه، کمیسیونیه، نمیدونم یه شورای مهمیه، یه تصمیم گیری مهمیه، درگیریه، کار بزرگیم و الان خیلی شرایط خیلی حساسه، نمیشه، وقت نداریم، حالا نمازو بعدن میخونیم. فرمود نه، هیچ کاری مهمتر از نماز نیست. درست فرمان روای کشور مصری، اما به عذر این که مشغول به یک کاری هستی و کار فوری و مهمی پیش آمده، حق نداری نمازت رو تأخیر بندازی. بابا جون تو فرمان روای مصر یا هر کدوم از ماها تو هر سمتی که داشتیم مثل من و دارید مثل شماها، به هر حال این وظایف رو انجام میدید برای چی؟ انشالله برای رضایت خدا دیگه. همون خدایی که تو داری خدمت به خلق میکنی، کارای نمیدونم جامعه رو انجام میدی به خاطر رضایت او، همون خدا میگه الان رضایت من اینه که همه این کارا رو ول کنی بری نماز بخونی. تو بگی نه من احساس مسئولیت میکنم، چجوری این کارو ول کنم؟ خب پس این نشون میده برای نفس خودت داری این کارو میکنی، چرا منت چی میذاری سر خدا؟ هر کی میخوای باشی، رئیس جمهوری، وزیری، وکیلی، رهبری، هر کی هستی، منت سر خدا نذار. اگه عبد خدایی و این وظیفه و مسئولیت رو به خاطر اینکه خدا امر کرده و مسئولیت الهی است و وظیفه و تکلیف الهیته که این خدمت رو به جامعه بکنی، این مشکل رو از جامعه حل کنی، به خاطر امر خدا، اطاعت خدا، رضایت خدا داری این کار رو میکنی، همون خدا به تو میگه این لحظه من دیگه راضی نیستم این کار رو ادامه بدی، ول کن برو نماز تو بخون. حی علی الصلاه، بود و برو سر نماز. این حی علی الصلاه سخن خداست. حالا انشالله برسیم به بحث اذان، اون موقع توضیح بیشتر خواهم داد. میگه بودو ول کن، هر کاری داری ول کن. بابا جون فرض کن یه وزیری الان یکی از مدیرها رفته پلوش، این مدیر رفته پلو اون وزیر، یه کاری رو داره انجام میده. اگر همین الان به او بگن که رهبر به این مدیر پیغام فرستاده که هر کاری داری بذار زمین، همین الان بیا دفتر من، شما رو به خود این مدیر چی کام میکن؟ میگه آقا وزیره، یا نه من الان دارم یه کمیسیون مهم دارم، یا نه دارم مثلا یه نامه مهم رو تنظیم میکنم، یه کار مهم دارم، هر کاری داره میذاره زمین. میگه اون مقام بالاتر منو احضار کرده. بابا جان خدا مقام بالاتر تو عالم وجود، او تو رو احضار کرده، میگه حیه، میگه بودو زود باش. وقت چجوری ما به خودمون اجازه میدیم پشت میز کارمون بشینی؟ یا خدا رو به خدایی قبول نداریم، یا ادعای خدایی کار کردنمون ادعای گزافیه. ولی چجوری میشه آدم نره سر نماز وقتی خدا میگه حیه؟ آخه چجوری آدم میشنه به حیه رو بعد میتونه بشینه؟ نه بذار این سریاله تموم شه، این فیلم سینماییه تموم شه، نه مسابقه فوتباله، بذار این تموم ببینم کدوم تیم برنده میشه، بعد میگه پا میشم نماز میخونم. قضا که نمیشه که. بابا خدا نگفت قضا نشه، خدا گفت حیه. خدا رحمت کنه، یه روزایی بود جوانتراش کمتر یادشونه، توی این مملکت رئیس جمهوری داشتیم میگفت به نماز نگو کار دارم، به کار بگو وقت نمازه. بازی میکنیم ما، ولی چجوری ممکنه بگیم خدا گفت زود باش بازم بشینیم سر جام؟ پناه میبریم به خدا، پناه میبریم. شما میزان ارادت منو به تلویزیون میدونید چقدر زیاده دیگه. معتقدم یکی از بزرگترین منابع فساد و آلودگی و انحطاط جامعه ما تلویزیونه، و در طول این سالها توانمندترین دستگاه ها برای انحطاط و انحراف تو فرهنگ جامعه ما صدا و سیما بوده. تو جنبه حجابشو بگیرید، نمازشو بگیرید، هر چیشو میخواید بگیرید، من وایسادم پاش، میدونم این حرفام هزینه داره، دیدید دیگه من هزینه ها رو پرداختم قبلا اومدم نشستم اینجا، بقیهشم حاضرم بپردازم، چون رضایت خدا رو در گفته شدن این حرفا میدونم. یعنی چی؟ فیلم سینمایی داره پخش میشه، وسطش قطع میکنن، حالا خیلی اگه همت کنن، حالا اخیراً که دیگه خیلی متمدن تن شدن، وسطش قطع میکنن. خب به وقت ملکوتی اذان مغرب رسیدیم، حالا با هم دیگه اذان مغرب رو گوش میدیم، هیچ اذان مغرب رو پخش میکنه، بعد اذان مغرب که تموم شد پخشش، دوباره همون گوینده میاد پشت دوربینو میگه که خب با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون که من شاخ در میام، خدایا ما کی این طاعات و عبادات رو انجام نمی که همین الان از اون تموم شد، با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون به ادامه فیلم سینمایی توجه بفرمایید. ما با دین خدا بازی نمی کنیم؟ این همون دانشگاه نمیدونم ملیه که امام خدا رحمتش کنه میفرمون، یا نه مسابقه تیم فلان نمیدونم فلان کشور با تیم فلان فلان کشور فوتبال در جریانه، وسطش گفتم متمدن تر شدیم کم کم، یال برنامه‌رم که قد نمیکنه که زیرنویس مینویسه وقت اذان مغرب، ولی شما خدا گفت حی علی الصلاه، ولی شما ادامه فوتبال ببین کی آفساید بود، کجا فول شد، کجا هند شد، کجا نمیدونم اوت شد، کجا فلان، ادامه بده. بازی با دین خدا نمیکنیم ما؟ اسم اسلام رو یدک میکشیم؟ از برنامه کودکش گرفته تا بزرگیش، حالا البته برنامه کودک الان دیگه شاید چون به خاطر فصل سال به موقع اذان نمیخوره، ولی تو اون نیمه دیگر سال پیش میاد. بابا جون چجوری میخوای این نماز اول وقت خون بشه این بچه؟ نصف این برنامه کودک رو نشونش دادی، نصف دیگه‌ش هم بعد از اون می‌خوای نشونش بدی، آخه این بچه رو میشه بلند کرد بگی آقا وضو بگیر نماز بخون؟ این بچه دیگه راه به مسجد پیدا میکنه؟ بچه های ما الان قریباً نسبت به مسجد، اینا کی آشنا شدن با مسجد؟ ماها رو پدرامون آشنا کردن با مسجد. خدا رحمت کنه گذشتگان همه شما رو. یادمه پدرم یه کارمند دولت بود، ولی موقع اذان که میشد تو خونه وضوشو میگرفت. یادمه من بچه شاد مثلا 4 ساله 5 ساله بودم، وضوشو میگرفت، یه دونه عوام داشت، ابو عرم مینداخت رو دوشش. خیلی از مواقع دست من بچه 4-5 سالشو میگرفت با خودش میبرد مسجد. ما اون موقع نماز دیدیم، نماز جماعت دیدیم، مسجد دیدیم. اما الان که تو نصف کارتون رو پخش کردی، نصف دیگه‌ش هم بعد از اون می‌خوای پخش کنی، نصف سریال رو پخش کردی، نصف دیگه‌ش هم بعد از اون آخه چه جوری من زورم میرسه این بچه رو به خودم ببرم؟ اگرم به زور ببرمش، این کینه پیدا می‌کنه نسبت به نماز. باور کنید من دیدم، و وسط فیلم سینمایی، وسط بازی فوتبال، وسط حال هر چیزی، تلویزیون برنامه رو قطع کرده، گفته به وقت ملکوتی از آن رسیدیم، همون بچه هایی که نشستن گفتن مرد شور این وقت ملکوتی رو برد. دشمن داریم درست میکنیم برای نماز. کجا نماز خون درست میکنیم؟ چرا؟ چون دلش میخواد ادامه سریالش ببینه. چرا قطع کردی سریالش؟ بگذاری گفت شیخ شقتان حضرت ثم قررت. به هر حال مراعات وقت نماز، مراعات وقت نماز. بدانیم که اگر میخوای نماز اون آثار سازنده خودش رو داشته باشه، نماز اول وقت رو مقید بشیم. دیدید دیگه، من روایت ها رو خوندم تا بدونید که من افراطی نمیگم. امام معصوم میگه جز برای نمیدونم معلول و مریض و مسافر و اینا، غیر اول وقت نماز خوندن جایز نیست. نماز رو باید اول وقت به جا آورد، خصوصا کسی که ادعای خودسازی و سلوک الالله و حرکت تو مسیر عبودیت حضرت حق داره، که خدا نکنه امری رو مقدم بداره بر امر خدا که فرمان میده هنگام اذان که سریع بیا سر نمازه. خب انشالله که خدای متعال حقیقت نماز رو، معرفتش رو به هممون نصیب کنه و توفیق تحقق به اون حقیقت رو به همه ما عنایت کنه، به برکت حقیقت نماز که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلامه، و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.